أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر معين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم ان شاء الله از توفیقات الهی در مسیر کسب معارف و پیمودن پله های ترقی اخلاق و معنویت و علم و دانش رو داشته باشند و موفقیت های روزافزونشون اونها رو برای آینده ای روشن امیدوارتر بکنه. بحثمون در رابطه با تداخل یا عدم تداخل در صورت تعدد شرط و وحدت جزا بود. بعد از اینکه در رابطه با بحث از مفهوم شرط به این نتیجه رسیدیم که قائل به مفهوم داشتن شرط و دلالت اون بر انتفاع اندل انتفاع نیستیم، تنبیهاتی مطرح شد و سومین تنبیه در رابطه با تداخل و عدم تداخل بود. البته شرایطی برای طرح چنین بحثی رو قائل شدیم، کما اینکه مشهور علما این شرایط رو مطرح می‌کنند. گفتیم اولا چنین بحثی در موردی جریان پیدا می‌کند که جزا قابلیت تکرار از قابلیت تکرار برخوردار باشه. حالا مثل وضوع که طرف میتونه 5 تا وضوع پشت سر هم، 10 تا وضوع کنار هم، یا مثل غسل که قابلیت تکراره، اما در صورتی که جزا مانند قتل باشه که از قابلیت تکرار برخوردار نیست، در اون صورت از محل بحث تداخل و عدم تداخل خارجه، چون موضوعی برای قول به تداخل یا عدم تداخل در واقع جای بحثی نخواهد بود. خب چطور میشه قائل به عدم تداخل شد و گفت مثلا وقتی دو سبب از اسباب قتل مثل زنای محسن قتل نمیدونم یا سب النبی و امثال اینها شد، چند بار طرف به قتل رسونده بشه؟ معلومه اونجا جای نزاع نیست. از طرف دیگه باز گفتیم فرض بحث در جایی است که دلیلی از خارج بر تداخل یا عدم تداخل دلالت نکنه. کما اینکه دو باب وضو و غسل از دلیل خارج یعنی از روایات استفاده میشه که در صورت اجتماع اسباب متعدد وضوع یا غسل آنچه بر مکلف واجبه اتیان یک وضوع است و اتیان یک غسل. دیگه در این جور جاها وقتی دلیل خارجی تکلیف رو روشن کرده، جایی برای نزاع و بحث نیست. ما قطع با قطع نظر از وجود دلیل خارجی این بحث رو مطرح می کنیم که اگر دلیلی نداشتیم مقتضای قواعد چیه؟ آیا قواعد اصولی تداخل رو اقتضا می کنه در صورت تعدد اسباب یا عدم تداخل رو؟ پس این شرایط رو در نظر میگیریم و بحث میکنیم از تداخل یا عدم تداخل. از سوی دیگه با توجه به اینکه عمده ترین دلیل بر عدم تداخل استدلال علامه حلی در کتاب شریف مختلف بود و همین استدلال ایشون دست مایه دیگر علما قرار گرفته و ادله دیگر بر اساس این استدلال پایه‌گذاری شده، ولی با بررسی که انجام دادیم هیچ کدام از این فرمایشات نه فرمایش شیخ، نه فرمایش آخوند، نه فرمایش محقق همدانی و دیگران از جمله میرزای نائین خالی از اشکال نیستند. اونا میخواستن عدم تداخل رو اثبات بکنن، اما دلیلشون مکفی نبود. ما با توجه به برداشتی که عرف در موارد تعدد شرط و وحدت جزا داره و ظهور قضیه شرطیه در علیت مستقله رو بر ظهور اطلاقی متعلق جزا مقدم میکنه، مطلب رو پیش بردیم. یعنی به مقتضای ظهور قضیه شرطیه اخذ کردیم و بر اون اساس حکم به عدم تداخل در صورت تعدد اسباب کردیم. به عنوان معید در این زمینه اجازه بدید دو تا عبارت رو از حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در این رابطه مرور کنیم. عبارت اول ایشون از کتاب مناهج الوصول الی علم الاصولشون جلد دوم صفحه 178 و 179 که اصل مطلب رو میگن و تنظیری هم میکنند. در اونجا هم فهمند که لا شبهته فی ان فهم العرف مساعد على عدم التداخل. ادعای عدم شبهه میکنند، ادعای وضوح میکنند. فهمان که روشنه، جای شبهه و شک نیست که وقتی قضایای متعددی رو که شرطاشون متعدد و جزاشون واحد باشه به عرف عرضه بکنیم، مثل اذا بلتف توزع و اذا نمتف توزع رو در اختیار عرف قرار بدیم، فهم عرف با عدم تداخل مساعده. و ان الشرطیات المتعدده مقتضیه للجزاء متعددا. پس وقتی قضایای شرطیه میان که از تعدد برخوردارند و شرطهای متعدد دارند، جزای متعدد رو اقتضا میکنند. بول یک سبب برای تحقق بخشیدن به وضوست، نوم سبب دیگری است. و وقتی شارع در خطاب شرعی فرموده اذا نمتف توزع و اذا بلتف توزع، با تحقق شرطهای متعدد جزای متعدد اقتضا میشه. ولعل هذا من جهت ارتکاز مقایسة تشریع بالتکوین. شاید این حکم عرفی، این فهم عرفی که در قضایای شرعی هم میان همچین کاری رو میکنند، به خاطر این است که تشریع رو با تکوین می سنجند، مقایسه می کنند. و این ابتلناها، هرچند ما مقایسه شرعیات به تکوینیات رو جایز ندونیم، ولی عرف این کار رو می کنه. لکن اذا کان هذا الارتکازه منشأ اذا کان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفی و تحکیم ظهور علی آخره. وقتی این ارتکاز موجود در ذهن عرف که فکر میکنن شرعیات هم مثل تکوینیاته و هرگاه شرط متعدد شد جزا هم متعدد خواهد شد، وقتی از این ارتکاز عرفی ظهور عرفی گرفته میشه و سرچشمه میشه برای ظهور عرفی و مقدم کردن ظهوری بر ظهور دیگر که مقدم بشه ظهور قضیه یا شرطیه در علیت مستقله بر ظهور اطلاقی متعلق، فلا بد من اتباعه، باید اون ظهوری رو که مقدم شده تبعیت کرد، بر اساس اون ظهور مشی کرد. او من جهت ارتکاز تناسب شرط مع متعلق الامر فی الجزاء لحکم العرف بان لوقوع الفأرة مثلا فی البئر تناسبا مع نزع سبع دلائن، یا از ناحیه این است که اون چه که در ذهن عرف مرتکزه اینه که شرط با متعلق امر در جزا باید مناسبت داشته باشه. وضوعی که متعلق امر در جزا هست با نوم با بول باید مناسبت داشته باشه، بدون مناسبت و سنخیت نمیشه. بعد شاهدی میارند برای این مناسبت، لحکم العرفه به ان لوقوع الفأرت مثلا فی البئر، برای اینکه عرف حکم میکند که اگر مثلا موشی در چاه بیفته، این وقوع موش و افتادن موش در چاه از نظر عرفی تناسبا مع نزع سبع دلائن مناسبتی داره با کشیدن هفت دلو آب. از اون طرف ولی وقوع الوزغت تناسبا معه، خب وزغ رو هم فرض کنید، قورباغه رو هم میگن مثل موشه، همچنان که افتادن موش در چاه مناسبت با نزح هفت دلو داره، اگر قورباغه یم افتاد و مرد باید هفت دلو کشید. و ان الامر انما تعلق به لاجل التناسب بینهما، اینکه امر به نزح هفت دلو تعلق گرفته به این وقوع وزغه هم، لاجل تناسب بینهما، برای اینکه مناسبت بین هفت دلو و افتادن این حیوان هست. و الا کان جزافا، و الا اگر این تناسب نباشه، اگر مناسبت بین هفت دلو و موش یا هفت دلو و قورباغه نباشه، قول به لزوم نزح هفت دلو میشه گزاف، ادعای بی دلیل. فیرا بعد ذلک، پس ملاحظه میشه بعد از اینکه به خاطر وجود مناسبت چنین امری صادر شده، یرا ان لوقوع کل منهما اقتضاء خاصا بها، برای افتادن هر کدوم از این دو حیوان در چاه، موش بیفته یا قورباغه بیفته، اقتضاء خاصا، اقتضاء مخصوص به اون هفت دلو، و ارتباطا مستقلا، به ارتباط تنگاتنگ مستقیم و مستقلی است، لا یکون فی الاخرى، که در مورد دیگه، در موارد دیگه نیست. و هو یوجب تعدد نزح المقدر او استحبابه، این مناسبت و ارتباط یا واجب میکنه کشیدن اون مقدار مشخص شده رو یا مستحب میکنه، موجب تعدد نزح مقدر. مثلا دیگه در حیوانهای دیگه نمیایم بگیم اونجا هم هفتل، اگه گربه هم افتاد هفتل، نمیدونم اگر سگ هم افتاد، نه اینجوری نیست، چون مناسبت بین وقوع گربه یا سگ با هفتل وجود نداره. و هذا یوجب تحکیم ظهور شرطیت علا اطلاق جزا، پس همین وجود مناسبت بین شرط و جزا سبب میشه که ما مقدم کنیم، تحکیم بکنیم ظهور قضیه شرطیه رو که بر علیت استقلالیه ظهور داره، بر اطلاق جزا، بر مطلق بودن متعلق جزا. چون عرف چنین برداشتی داره، ما هم این برداشت رو انجام میدیم و نتیجه این برداشت اینه که وقتی دو تا ظهور شرطیه داریم، دو تا جزا هم باید تحقق پیدا بکنه. این یعنی عدم تداخل. بعد ایشون بحث رو ادامه میدن تا سه صفحه بعد، وقتی میخوان نتیجه گیری بکنند پس از بحث با مرحوم شیخ انصاری، در مقام نتیجه گیری هم میفهمند که فالاولا فی هذا المقام ایزن التشبث بذیل فهم العرف، شایسته این است که ما به دامن فهم عرفی چنگ بزنیم، متشبث بشیم. اون وقت وقتی شایسته اینه که از عرف تبعیت بکنیم، عرف مگه چی گفته؟ به ذیل فهم العرف تعدد الجزائل اجل مناسبات مغروسه فی ذهنه. که جزا رو متعدد بدونیم به خاطر متعدد بودن مناسبت هایی که در ذهن کاشته شده. در ذهن عرف این مناسبت ها مورد ملاحظه است، کما تقدم، که این کما تقدم در واقع اشاره به همین فرازی است که در بالا آوردیم. بعد هم فهمد ولهذا لا ينقده في ذهنه التعارض بين اطلاق الجزاء و ظهور الشرطیه في التعدد. نگید آقا ما ظهور اطلاق رو داریم که ظهور اطلاقی جزا تداخله، این معارض بشه با ظهور شرطیه که او عدم تداخل رو اقتضا میکنه. نه خیر، وقتی عرف بر تقدیم ظهور شرطیه بر ظهور اطلاقی جزا حکم میکنه و در جمع بین این دو ظهور، ظهور قضیه شرطیه رو مقدم میکنه، ما هم اخذی به همون ظهور میکنیم و مقتضای ظهور قضیه شرطیه بفهمید چیه؟ عدم تداخله. پس نتیجه این شد بعد از اینکه چندین جلسه در رابطه با بحث تداخل و عدم تداخل بحث کردیم، نتیجه این شد که ما با اتکاء به فهم عرف که به هر حال در مباحث الفاظ فهم عرف مرجع دیگه، مرجعیت داره، با اتکاء به فهم عرف قول به عدم تداخل رو اختیار می کنیم. و قول مشهور رو ترجیح میدیم، اما نه به خاطر دلیلی که علامه هلی در کتاب مختلف آورد یا تأییدی که نسبت به این دلیل در بیانات دیگر علما وجود داشت، نه، صرفاً به خاطر اتکای به عرف. بعد از اینکه با بحث مفصلی که انجام دادیم معلوم شد که نظر ما هم نظر مشهوره و قائل به عدم تداخل هستیم، اجازه بدید اجمالاً اون چرا که در اول بحث گفته بودیم که غیر از نظر مشهور در اینجا دو نظر دیگر هم هست، اونها رو دوباره از نظر بگذرونیم تا معلوم بشه وقتی میگیم ما با اتکال به عرف قائل به عدم تداخل شدیم در مسئله تعدد شرط و وحدت جزا، در مقابل چه انظاری این نظر رو اختیار کردیم. البته اشاره خواهیم کرد که با توجه به بحث هایی که انجام دادیم تا به قول مختار برسیم، خود به خود بطلان بقیه نظرها، دو نظر دیگری که در مقابل قول مشهور بود، ثابت شده. لذا ما دیگه وارد بحث مفصل از اونها و طرح مجدد و اشکال بر اونها و رد اونها نمیخواییم بشیم. خب پس توجه بکنید، ما دو تا نظریه دیگه در اینجا داشتیم. یک نظریه دقیقا در مقابل قول به عدم تداخل قائل بود به تداخل، و یک نظریه قول به تفصیل بود. مشهور قائل به عدم تداخل شدند، عمده دلیلشون هم قول علامه در مختلف بود. ما هم همانند مشهور قائل به عدم تداخل شدیم، اما ادله‌ای رو که با الهام از استدلال علامه آورده بودند کافی ندانستیم و قانع نشدیم، بلکه این قول به عدم تداخل رو با اعتماد به برداشت عرفی در چنین مواردی اختیار کردیم. در مقابل جماعتی از جمله آقا حسین خنساری رحمت الله تعالی علیه، شارح کتاب دروس شهید اول که درود خدا بر او باد، قائل به تداخل شدند. گفتن آقا اگر شرط متعدد و جزا واحد شد، وظیفه مکلف اینه که متعلق جزا رو یک بار در بیرون تحقق بده. در اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، اگر هم بول صادر شد هم نوم، یا بولهای متعدد و نومهای متعدد، فرقی نمی کنه از نوع واحد باشن اسباب یا نوعشون فرق بکنه، اینجا یک وضو برای همه اونها کفایت بکنه. این نظر قائلین به تداخل بود. اما ابن ادریس هلی قائل به تفصیل شدند، گفتن نه خیر، نه مطلقا مثل مشهور بگید عدم تداخل، و نه مثل اون جماعت دوم از جمله خنساری رحمت الله تعالی علیه مطلقا بگید تداخل. تفصیل قائل بشید. بگید اگر اسباب متعدد، وقتی میگید شرط متعدد جزا واحد، اون شروط و اسباب متعدد اگر از نوع واحد باشند، مثل اینکه مکلف چند نوم پشت سر هم از او صادر شده بدون اینکه بین این اسباب مسبب رو یعنی وضوع رو تحقق بده، بول از او صادر شد وضوع نگرفت، چند لحظه بعد دوباره بول از او صادر شد وضوع نگرفت، چند لحظه بعد دوباره، چندین مرتبه یک نوع از سبب از او صادر شد. اگر اسباب متعدد از نوع واحد باشند، ایشون میفهمن که قاعده اولیه اقتضای تداخل میکنه. خب وقتی اقتضای تداخل میکنه، در مقام امتثال مکلف به یک وضوع اکتفا میکنه، یه وضوع میگیره به خاطر اسباب متعددی که از یک نوع صادر شده. ولی اگر اسباب متعدد از نظر نوع متفاوت باشند، یعنی یکی از اسبابی که از او صادر شده نومه و سبب دیگری که از او صادر شده بوله، و نوم و بول این دو سبب دارای ماهیت متعدد و مختلفند، از یک نوع نیستند، اینجا ابن ادریس هلی رحمت الله تعالی علیه میفهمن که قاعده اولیه اقتضای عدم تداخل میکنه. نخیر، یه وضوع به خاطر نوع خاصی از سبب که مثلا بول باشه و یک وضوع برای نوع دیگر از سبب که مثلا نوم باشه باید از انجام داد. خب با توجه به بحثی که انجام دادیم و گفتیم که در اینجا دوتا ظاهر وجود داره، یکی ظهور قضیه شرطیه در علیت مستقله و دیگری ظهور اطلاقی متعلق مذکور و مأخوذ در جزا، و عرف ظهور قضیه شرطیه رو بر ظهور اطلاقیه متعلق جزا مقدم میکنه و نتیجهش میشه عدم تداخل، با این بیان و اونچه که در بررسی ادله نظریه مشهور آوردیم معلوم میشه که دیگه برای این قول دوم که قول به تداخل باشه و قول سوم که قول به تفصیل باشه وجهی وجود نداره، با دلیل نمیشه این دو قول رو اثبات کرد و حق با مشهوره و باید در این جور موارد قائل به عدم تداخل شد. با این بیان از این بحث مفصل میگذریم. پس قائل به عدم تداخل شدیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.